اینه. بنابراین اون چیزی که مسلمه اینه که ما باید با قاطعیت و با حتمیت اجرای قوانین همراه باشیم و
ولی شرایط عملی این امکان
شرایط
رو ما نمیده.
عملی بله متاسفانه امکان رو
خب بهتر هم همین رو میبینیم تو قانون منعکسش میکردیم. الان که ما مثلا اومدیم قانون اصلاح کردیم و گفتیم بحث تشدید رو برداریم، قانونگذار ما فقط اومد وزن رو تغییر داد. حالا صرف نظر از اینکه کسانی که حالا در یه زمانی در این مقطع مرتکب جرم شده بودن، گفت از این تاریخ به قبلش اینا رو حالا جرمش رو تخفیف بدیم و از اعدام بیاد مثلا پایین‌تر درجاتش کم بکنیم. ولی خب همینجا هم میتونستیم ما در واقع با این موضوع هم به تعدیل هم بپردازیم. الان وزن مواد مخدر چه تأثیری در میزان مجازات داره؟
ببینید خب الان در واقع ما گفتم عرض کردم خدمتتون در سال 76 که اون در واقع قانون مبارزه مواد مخدر خیلی از موادش تصویب شد، همچنین سال 89 روی کرد به شدت سختگیرانه بود به دلیل در واقع شیوع روزافزون تولید و مصرف مواد مخدر. مقتضیات اون دوره زمانی در واقع ایجاب میکرد که این سختگیری انجام بشه، اما به مرور با توجه به همین در واقع پر شدن زندان از زندانیان و تعداد بالای اعدام های قانون مبارزه با مواد مخدر، نهایتا این در واقع تفکر و این احساس نیاز در جامعه تقنینی و قضایی کشور شکل گرفت که احتیاج هست که یک مقدار این مجازات ها تعدیل بشه، که نهایتا در سال 1396 ماده 45 الحاقی تصویب شد که این ماده خب علاوه بر شرایطی که سایر مواد قانونی داشتن، یک سری 4 تا شرط دیگر رو اضافه کرد برای اجرای مجازات اعدام که خب یه خورده در واقع باعث شد که
کم
خیلی کم بشه، تعداد قابل توجهی اعدام ها کمتر شد، که در واقع
سوابق و محکومیت و وزن مواد
اون حالا اون چارشت که به کنار، در واقع مقتضیات زمانه این ایجاب رو انجام داد که در واقع تعداد اعدام ها نیاز بود که کمتر بشه، که خب 4 تا شرطه که در واقع به مثابه یک پلی عمل میکنه ماده 45 که اگر هر کدوم از 44 ماده قبلی به اعدام یا حبس ابد برسن، وقتی اینجوری بشه در واقع ما اون موقع تازه میاییم ماده 45 رو اعمال میکنیم، اگر شرایط ماده 45 رو داشته باشه که اعدام خواهد شد، اگر نه برمیگرده و تبدیل میشه به حبس درجه 1 حسب مورد یا حبس درجه 2 در مجازاتی که حبس ابد بوده طبق 44 ماده قبلی. شرایطش هم خب
که در واقع خیلی هم اینجوری هم آزاد شدن هم از اعدام رها شدن و کمک خیلی بزرگی هم بود،
خیلی کمک قابل توجهی کرد و اعدام ها خیلی تعدادشون کمتر شد بعد از تصویب ماده 45.
خب یه نکته بسیار مهمی که الان مطرح هست در بحث مواد مخدر، وزن مواد مخدر در هر میزانی که باشه در تعیین مجازات ها اثرگذاره و برخورد های قضایی که ممکنه با اونها بخواد صورت بگیره، و قانونگذار هم حالا سعی کرده در ادوار مختلف با تغییر این وزن در واقع هم مسئولیت های مرتکب رو هم کمتر بکنه، میزان مجازات ها رو هم تعدیل بکنه و برخورد ملایم تری با مجرمین داشته باشه، یا حداقل از شدت و میزان مجازات ها بکاهه، یا بحث های مثل مثلا اعدام و اینها رو، احکام اعدام رو به حداقل برسونه، که این رویکرد مثبت و در واقع بسیار قابل توجهی است که قانونگذار ما به این موضوع داشته. اما ظاهرا ارتباط تلفنی داشتیم با یکی از شنوندگان ارجمند. خدمت شنونده عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم. کاش چی؟
مواد مخدر.
خب
پیشبینی کردیم یا نه؟ خیلی پیشبینی نمیکنم. الان مثلا خیلی زیاد شده. الان مثلا بکنیم بربری خیلی زیاد شده. اصلا اقدامی انجام نمیشه. و هر جوان داری میگم مثلا هر چی مواد مخدر خیلی پیشبینی نمیشه. برای من در مورد سوال من این بود.
خیلی خیلی متشکرم از شما، ایشالله موفق باشید. خب اون چی که مسلمه در بحث پیشگیری سرفصل‌های متفاوت و مختلفی مد نظر قرار است. یکی این که خب ممانعت از ورود، ممانعت از تولید و ممانعت از این که در واقع مواد مخدر تولید شده وارد چرخه خرید و فروش و عرضه و نگهداری و مصرف و اینها بشه. این راهکارهای مختلف خودشو میطلبه که حالا ما می‌خوام از مهمان ارجمند جناب عابدی‌نژاد عزیز و جناب خضری این رو هم بپرسیم که حالا بحث مجازات به کنار، بحث پیشگیری از واردات مواد مخدر به چرخه مصرف چیز که قطعا نمیتونیم یک دستگاه یا یک مجموعه یا یک شخص مشخص رو به عنوان متولی واحد و شناخته شده در نظر بگیریم، بلکه مجموعه عوامل، حتی خود مردم هم، دستگاه آموزشی، صدا و سیما، رسانه ها، نمیدونم قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، همه اینها باید دست به دست هم بدن تا بتونن مانع این پدیده شومی بشن که در واقع یکی از سودآورترین حالا فعالیت هایی است که در سطح جهانی به اون پرداخته میشه و کشور ما هم از این هم مستثنا نیست. ضمن اینکه در واقع ما در بحث مبارزه با مواد مخدر هزینه‌های بسیار سنگینی دادیم، شهدای بسیار عزیزی رو در این راه از دست دادیم و تقدیم در واقع این مبارزه با مواد مخدر کردیم که حالا جناب عابدی نژاد ابتدا توضیح بدن نظرشون درباره سوالی که مطرح شد.
بله، پیشگیری همونطور که فرمودید بحث بسیار گسترده ای هست. خب ما میدونیم یکی از وظایفی که بالاخره حالا قوه قضاییه و در معنای خاصش دادستانی به عهده داره بحث پیشگیری از وقوع جرم هستش. خب این پیشگیری به معنای چیز؟ به معنای اینه که ما بتونیم عوامل جرمزا رو کاهش بدیم. ولی من میخوام اینطور خدمتتون عرض کنم، مرحله پیشگیری که به عهده قوه قضاییه هست بیشتر به این شکلی که در مرز بین وقوع جرم و عدم وقوع جرم اون عوامل رو شناسایی کنه و از بین ببره، جلوگیری کنه. ولی
ابزار و امکاناتش
میتونه بحث خب پلیس پیشگیری رو که ما داریم، ضابطین قضایی که داریم، خیلی میتونه موثر باشه. خب میتونیم مثال های ساده ای که بزنیم در سطحش، اما محلاتی رو داریم که هنوز که هنوزه به صورت زاغه نشینی حتی در مناطق شاید بگیم 1-2-3 تهران متاسفانه
تو حوزه قضایی شما هم در واقع این بله زیاد است که تو اینکه سوالای منه در مورد بله. در واقع دکه ها بله. و کمپ هایی که میزنن یا بله. مکان هایی که برای تولید و مصرف حتی تهیه میکنن.
پس به عنوان یه مثال ساده ما نیاز داریم که از طریق ضابطینمون اینها رو شناسایی کنیم، از طریق شهرداری ها و امکاناتی که شهرداری در اختیار داره بتونیم محله ها رو ساماندهی بدیم. خیلی از محله ها هستن که قابلیت این رو دارن که تبدیل به مراکز تفریحی، فضای سبز بشن، فضای تاریک رو ما بتونیم روشن کنیم، محله ها رو امن کنیم. خب وقتی این اتفاقات بیفته همه اینها این نوید رو به ما میده که توزیع مواد مخدر و تجمع معتادها اونجا کمتر بشه. ولی موضوع اصلی و دغدغه اصلی مراحل قبل از اینها هست. مراحلی هستش که همه ما میدونیم اگر مصرف کننده ای نباشه فروشنده ای نخواهد.
من در واقع سوالی بود که می‌خواستم بپرسم. بله، اگر ما میزان تقاضا رو به حداقل برسونیم با کارهای آموزشی، فرهنگی، کنترل، نظارت، این پیشگیری خیلی قوی‌تری میتونه باشه.
بله. پس ما قوه قضاییه رو وقتی نام میبریم مرحله قبلش میشه خب پلیس. مرحله قبلش میشه شهرداری‌ها. ولی بیایم قبل‌ترش رو نگاه کنیم. آموزش و پرورش، صدا و سیما، اینها چه کمکی کردن؟ چی کار دارن میکنن؟ اینها باید بیان قدم بردارن، آموزش بدن. این بودجه هایی که بالاخره در سازمان های مختلف ما هست کم هم نیست، اینجا لازمه. هر چقدر که ما پیشگیری کنیم هزینه های درمان ما کمتر میشه. صدا و سیما میتونه آموزش هایی رو بده. وقتی صدا و سیما در هر منزلی، ما یک تلویزیون داریم در اقصا نقاط کشور، دورترین نقاط کشور، این دستگاه داره کار میکنه و داره ساعتها به بیننده ما مطلب انتقال میده، چرا نباید بیاد در این حوزه آموزش بده؟ این آموزش ها چه زمانی در وجود یک انسان نهادینه میشه؟ زمانی که در سن کمتر هستش. اصلا تفاوت ما که به قول معروف شاید حالا یه مقدار بگیم قشر تحصیل کرده این جامعه هستیم با اونی که معتاد هست چیه؟ دوران برمیگرد به دوران کودکی، آموزش هایی که دیدیم، برمیگرد به آنچه که خانواده و مدرسه به ما یاد داده. آیا ما تونستیم در نقاطی که تونستیم شناسایی کنیم نقاط جرمخیز هستن از نظر مواد مخدر، آیا تونستیم اونجا مدرسه ها رو بتونیم امکانات بدیم، امکانات آموزشی بیشتر بدیم؟ آیا تونستیم امکانات فرهنگی از جمله مثلا سینما، تئاتر که بتونه یک سری آموزش ها از این طریق
به کودکان نوجوانان ارائه بده.
استراتژی کلیش این است که در واقع ما برای کاهش تقاضا و کاهش میزان مصرف و اینکه در واقع این لبه رو لبه تقاضا رو کم بکنیم، چه محصولات فرهنگی و آموزشی رو برای در واقع کاهش این تقاضا به جامعه ارائه دادیم. حالا این فیلم میتونه باشه، مراکز تفریحی باشه، ورزش باشه، مثال میگم، یعنی فرصت هایی رو ایجاد بکنیم که خانواده ها به سمت اینها نرن، یا چه آگاهی هایی رو به اونها بدیم. جناب خضری، نظر حضرت عالی چیه؟
همطور که همکار عزیزمون حضرت عالی فرمودید، ببینید برخورد در قوه قضاییه قطعا آخرین مرحله برخورد هست.
همه اتفاقا افتاده بله. میاد اینجا پرونده بله. میشه.
بنابراین ما باید از خیلی قبلتر بیانیم فرهنگ سازی بکنیم. ما خب متاسفانه مواد مخدر یک مقوله خیلی پیچیده ایه. من خودم به شخص وقتی با متهمای مواد مخدر صحبت میکنم، از انواع و اقسام قشرهای فرهنگی اقتصادی من میبینم متاسفانه همه جوره در اونها هست، ولی اغلبشون اشخاصی هستن که دچار فقر اقتصادی هستن، دچار فقر فرهنگی هستن. خیلی اوقات مثلا من این چون به عینه میبینم، خیلی هاشون بچه های طلاق هستن، خیلی هاشون در واقع اون کانون گرم خانوادهشون تشکیل نشده، متزلزله. به طور مثال پدرش هم مثلا
تمایلی به مواد مخدر
بله، و از کودکی وقتی چشم باز کرده دیده که در منزلش مواد مصرف شده، مواد مخدر مصرف شده، پدرش مصرف کرده، برادرش مصرف کرده، و اینها همه باعث میشه که اون فرد روی بیاره به مواد مخدر. ولی بحث پیشگیری خب بسیار بحث گسترده یه. یعنی واقعا یک ارگان و یک نهاد قطعا نمیتونه.
اینم که البته این سوالی هم که مطرح کردم و من ادامش رو حالا در تکمیلش خواستم هم شما هم جناب عابدی نژاد توضیح بدی، این است که در قانون هم در واقع متولی امر پیشگیری در بحث جرائم قوه قضاییه هست. حالا معاونتی هم تحت این عنوان وجود داره، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و قوه قضاییه. منم توفیق این رو دارم که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و تخصصی در اونجا گاهی وقتا میریم پیامک‌های رو تولید میکنیم به جامعه میدیم و سعی میکنیم که حالا انعکاسی داشته باشه از این جهت. ولی به هر حال متولی امر قوه قضاییه هست. اینکه حالا قوه قضاییه چه چیزهایی نیاز داره دیگه باید از متن قانون و اون اختیارات قانونی استفاده بکنه در جهت پیشگیری از وقوع جرم.
دقیقاً درست می‌فرمایید. این در واقع همین اقداماتی که اخیراً معاونت پیشگیری قوه قضاییه هم انجام داده اقدامات مثبتی هست، ولی کافی نیست. یعنی خیلی باید گسترده‌تر تمامی ارگان‌ها به نظر من در از بد و در واقع اون وقتی که فردی وارد جامعه میشه، نهادهای از قبیل آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، اینها همه با هم به نظر بنده باید دست هم بدن. چون مسئله مواد واقعا مسئله ناگوار و خطرناکی هست و همونطور که عرض کردم علاوه بر خود مصرف مواد مخدر میتونه تبعات بسیار سنگینی داشته باشه برای جامعه. بنابراین بحث پیشگیری نیاز به یک همکاری دست جمعی در تمام ارگان‌ها و نهادها داره تا انشالله این مسئله بتونه مدیریت بشه.
یادم چند سال پیش در یکی از روزنامه‌ها تیتر اول شده بود که یکی از مسئولین ما یه عدد و رقمی رو اعلام کرده بودن به عنوان اینکه مثلا روزانه در مثلا تهران یا در کشور چقدر مواد مخدر داره مصرف می‌شود. خب این حرف هم کارشناسی شده بود و هم خیلی سنگین بود، یعنی داشت عمق فاجعه بحث مواد مخدر رو مطرح میکرد و ضرورت مبارزه با مواد مخدر، بحث‌های پیشگیری رو داشت مطرح کرد. من اون عدد و رقم رو نمیگم چون تو روزنامه چاپ شد و گفتنش هم خیلی چیز نیست، یعنی اتهامی نیست، ولی به هر حال چیزی بود که در روزنامه‌ها چاپ شد از زبان یک مسئول. و قطعا حالا اونهایی هم که دستگیر میشوند، این همه اون مواد مخدری که کشف میشود، همه کسانی که در امر مواد مخدر فعال هستند رو شامل نمیشه. این عدد و رقم زیاد دستگیر شده نشون میده که ما به هر حال یک جمعیت مجرم خیلی زیاد یا علاقمند به ارتکاب این جرم رو در کشور داریم. حالا یا بحث فقر یا سودشه یا اقتصادیشه یا درآمدشه یا هر چی هست، بالاخره تمایل به این سمت خیلی زیاده. جناب عابدی نژاد، تو محدوده که حالا جزء حوزه قضایی شما هم هست و فعالیت میکنید، بعضا دیدیم که دکه هایی رو یا مکان هایی رو برای مصرف، خرید، فروش، اینا تدارک میبینن، حالا برای خورده فروش ها و هر کیفیتی که هست، برخورد با این اماکن و کسانی که این اماکن رو برای مصرف و نگهداری اونها تدارک میبینن به چه کیفیتیه؟
در خصوص این که خب بالاخره ما گاهن میبینیم برخی افراد میان اماکن خودشون رو، حالا اون ممکنه مسکونی باشه، ممکنه ارزم به خدمتتون تجاری باشه، ممکنه خدماتی باشه، اینها رو میان تبدیل میکنن به یک انباری برای تولیدش، توزیع مواد مخدر یا حتی مصرف مواد مخدر. قانون ما این مورد رو پیش بینی کرده در مواد 13 و 14. ماده 13 بیان میکنه در خصوص افرادی که میان اماکن خودشون رو تبدیل به مکانی محلی برای توزیع و تولید مواد مخدر و یک مجازات بسیار سختگیرانه رو براشون در نظر گرفته و اون هم ضبط مکان به نفع دولت.
یعنی اگر با علم و آگاهی باشد.
بله، اگه با علم و آگاهی باشه و با اطلاع باشه، با اطلاع مالک باشه، به نفع دولت بله ضبط میشه. منتها در جایی که مکانها صرفا برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی به کار گرفته میشه، جریمه نقدی رو براشون در نظر گرفته شده و تکرارش هم موجب تشدیدش میشه. این پیشبینی قانون گذار در این خصوص بود.
و خودروهایی که وسایل مواد مخدر تو همراه نگهداری میشن، اونا هم ضبط میشن چون وسایل نقلیه.
بله، گاهن میبینیم که از خودرو به عنوان حمل مواد مخدر استفاده میشه به گونه ای که مثلا جاسازی اتفاق میفته و اون هم مجازات سنگینی که براش در نظر گرفته شده هست، ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت هستش. منتها نکته‌ای که خدمتتون باید عرض کنم،
حاصل درآمد باشه ظاهرا که در واقع این وسیله نقلیه یا اگر را اموالی هم مثلا اون متهم مجرم داشته باشه، اگر این اموال و دارایی‌ها ناشی از کسب درآمد در زمینه فعالیت خرید و فروش مواد مخدر باشه، اون اماکن خودرو وسایل اینا هم توقیف خواهد شد.
بله، و نکته قابل توجه در این خصوص این هست که وسیله نقلیه باید ابزار حمل باشه، نه صرفا این که مثلا یک نفر در خودرو بشینه در جیب خودش یک موادی داشته باشه و بگیم که داری با خودرو حمل می‌کنی. نه، به این شکل نیست. باید به گونه‌ای باشه که جاسازی اتفاق بیفته، از نظر وزن تعداد به گونه‌ای باشه که بدون اون وسیله، بدون وجود اون وسیله نتونه جابجا کنه.
متشکرم، شما صحبت دارید.
در خصوص حمل مواد مخدر شما فرمودید، به درستی فرمودید که اگر در واقع
حاصل
درآمد باشه، علاوه بر اون ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص وسایل نقلیه که حامل در واقع مواد مخدر هستن هم این مقرره رو پیش‌بینی کرده که به نفع دولت ضبط میشه.
اونم باز به شرط علم و آگاهی باشه.
ممکن بله. مثلا همونطور که همکار عزیزم فرمودن، به طوری که در واقع نه اینکه یک فردی مثلا به طور مثال مواد رو در داخل لباسش، جیبش مثلا جیب خودش قرار داده باشه و داخل خودش
باشه، اینطور
نه. اگر از خودرو بابت حمل مواد به مقدار بسیار زیادی استفاده بشه، در اون صورت مطابق ماده 30 در واقع ضبط میشه خودرو به نفع دولت.
بله، بسیار ممنونم. زاهران یه تلفن دیگه‌ای داریم خدمت شنونده عزیز. عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
سلام،
در خدمت شما. قربان
قربان شما برم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میهمان عزیزتون.
بفهمید،
من به عنوان یک فردی که قبلا اعتیاد داشتم، حالا مواد مخدر مصرف کردم، در روزانه 4-9 انواع مواد رو مصرف کردم که خدا رو شکر الان چند وقت پاکم، اونوش 8-9 سال پاکم، و اون زمانی که من مواد مخدر مصرف میکردم، من مصرف میکردم، وقتی من دستگیر میکردن میبردن بازپروری یا مراجع قانونی، متاسفانه با من خوب قانونی برخورد نمیشد.
یعنی چی؟
بله؟
یعنی چی؟ چیکار چجور باید برخورد
میشه؟ یعنی سری منو با وسیله آزاد میکردن. حالا ما مصرف کننده بودیم، ولی اونی که مواد میفروخت فروشنده مواد بود. بارها دیده بودم که مواد سنگینی هم ازش گرفته بودن، انواع اقسام مواد.
حالا اینکه آزادتون کردن، اینکه حالا بالاخره نگاه مسالمت آمیز.
بله.
نگاه...
حالا میگم کسی که مصرف کنه حالت یه تومه قرار میگیره، یه تومه رو داره. اونی که فروشنده است، مواد ازش میگرفتن، متاسفانه با وسیله سنگین، پول داشت، وسیله داشت و آزاد میشد و قانون بازنگری نداشت، یعنی به روز نبود. قانون مواد مخدر ما متاسفانه برای چند سال پیشه، الان به روز نیست.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
قربان شما، خدا نگهدار. یه توضیح 30 ثانیه‌ای چون زمانمون هم تمام
بله.
شده.
در خصوص خب این که قرار تامین چه قرار تامینی صادر شده، خب این بسته به میزان مواد مخدر، بسته به تشخیص مقام قضایی قطعاً باید قرار تناسب داشته باشه. در خصوص فرموش یه قسمت اول سوالشون
گفتن که من مواد مصرف می‌کردم، منو
در خصوص این فروشنده که فرمودن، همونطور که عرض کردم حتی نگهداری مواد هم جرمه، یعنی مهم نیست در قانون که مالکیت مواد با کیه، مهم اینه که اون فرد، حالا اون کسی که فروشنده بوده داشته در واقع حمل می‌کرده، ما با اون برخورد می‌کنیم، اون هم بالاخره طبق قانون مجرمه و نیازمنده اینه که قرار تامین براش صادر بشه، حالا یا وثیقه یا هر قرار تامین دیگری، و اون فرد در واقع توزیع کننده اصلی هم قطعاً در چرخه تولید قرار داره و اون هم نیاز دستگیری هست. ولی عرضم این بود که
خود اتهام شما فرق میکنه.
بله،
اون یکی ممکنه عجیب بله کردن باشه، یکی حمل نگهداری خرید
اون فرد که دستگیر شده هم طبق قانون مجرم هست.
خود اعتیاد جرم نیست، اما مصرف کردن اونم به صورت ظاهری و تجاهر که فرمودید، بله، این میتونه جرم باشه.
بله، خود استعمال هم حتی جرم هست در
صورتی که استعمال. بله. خیلی لطف فرمودید از جناب آقای سید امیر فرزاد خزی و جناب آقای علیرضا عابدنژاد مهربانی از قضات ارزشمند و با تجربه و جوان در واقع دستگاه قضایی، تشکر و قدردانی میکنم. زمانمون به پایان رسید، انشاءالله سعی میکنیم که در برنامه دیگری هم در خدمت مهمانان محترم باشیم و از نظرات و دیدگاهشون استفاده بکنیم، به تحلیل جزئی تر و دقیق تر قوانین میپردازیم. آوای قانون تمام شد، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا دیداری دوباره. بدرود، خداحافظ.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
صحرای هجران ما مخوان از من ای جان که چون لعن خون در جگر نکنم. سفر نکنم به صحرای هجران، مخواه از من ای جان که چون لاله خون در جگر نکنم. من نخوانم تو نغمه بخوان، چو رفتم به جایم تو خوش بنشین، تو خاک وجودم به بر بنشان. خوشا بانگ من دور زمان، تنین پیام گوش جهان. هوایت یگان شدن به آهنگ وحدت به نام وطن، تو عشقی الهی به باور من، تو شوق سرودن تو شور سخن. تو بر بام عالم ستاره من، نظر در تو اوج نظاره من، به شوق وصالت چو جان بدهم، نگاه تو عمر دوباره من. پایان شب من رسیده ز تو، که صد صبح روشن دمیده ز تو، سکوت غم از من ترانه ز تو، نیاز شب از من سپیده ز تو، به عشق تو بودیم ز روز ازل، ز عشقت سرودیم غزل به غزل، ز جان من به شوق بهار تویی که تا پای جان در کنار تویی.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا بزنید.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو میشناسی؟
زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه